أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما الكهف الحسين مولانا الحجة ابن الحسن أجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث المبين، مسألة الاسم. من أجنب وشج بعد مضي زمان أنه اغتسل أم لا؟ کسی که جنوب بود و بعد شک کرد که آیا غسل کرده یا نه، احتمال دارد که غسل کرده باشه، یه زمانی هم گذشته، احتمال هم دارد که غسل نکرده باشه. و کل ما اتابی من الصلا قبل شد صحیح هم، ولیکن یجب علیه یغتسل للصلوات الاتیه. خب یه مدتی گذشته، حالا شک میکنه که غسل کرده بود، این نمازها رو خون باید بعد از اعمال باشه، نمازهایی خونده، کارهایی کرده، توجه فرمودی. حالا بعد شک میکنه که آیا قبل غسل کرد یا غسل نکرده این کارها رو انجام داد. قاعده فرع در اینا جاریه، یعنی هرچه انجام داده، نماز خونده، روزه گرفته، چه کرده، قاعده فرع تجری فی قاعده الفرع و یحکم به صحتها. خب اون بحث دیگه، حالا دیگه نگه من وارد بشیم، هرچی که محضر به غسله. خب حالا نسبت به اعمال بعدش نه، چون شک داره که غسل کرده یا نه، اصالت العدم جاری میشه. غسل نکرده، نسبت به اعمال بعدش باید غسل بکنه. پس مسئله بعدی، من کان علیه اغسال متعدده جاز له ان یأتی بغسل واحد بنیت الکل. این مسئله است که کسی که چند تا غسل گردنش بود، مثلا یه زنی هم غسل حیض گردنش بود هم غسل جنابت، مثال میزنیم. حالا این آدم توجه فرمودی چه چند تا غسل بکنه، چطوری حالا چند تا غسل بکنه که اشکالی نداره، یکی برای جنابتش، یکی برای حیضش، یکی برای مثل میزش، یکی برای اشکال نداره، اون ضرری نداره. اما انما الکلام در این است که یک غسل هم کافیه، یک غسل انجام ده. این یک غسل هم صورتش این است که این غسل به نیت همه انجام بده، گو به خاطر جنابت و حیض و فلان فلان من این غسل را به جا میآورم، پس نیت میکنند همه را و یک غسل انجام میده. صحیح یا باطل؟ صحیح. و حتی بعضی از اعلام که مثل اینکه خود ما هم قبول کردیم گفتن که یک غسل ملیت یکیشون هم کافیه، مثلا غسل جنابت، غسل کنه ملیت جنابت، همینه که این انجام داد بقیه ساقط هم، یا حتی یکی مسلم نسبت به جنابت، اما نسبت به حیض هم غسل به جا بیاره به نیت حیض بقیه ساقط هم، این هم هم. من کان علیه اغسال متعدد اجازه لو ان یأتی بغسل واحد بنیت الکل کما یجوز له ان یأتی بکل واحد واحد، بل ان اتا بواحد بالخصوص کفا فی سقوط البقیه. همون تکی آخری بود، که اگر به نیت یکیشون بالخصوص مثلا به نیت حفظ انجام بده بقیه باز ساقط هست. این مسئله و اما دلیل علی ذلک، الدلیل علی ذلک صحیحة ضراره، صحیحه ضراره که روایت اینه فاذا اجتمعت علیک حقوق الله اجزاها عنك غسل واحد. اذا اجتمعت علیک حقوق الله چند تا حق جمع شد گردنت اجزاها عنك غسل واحد، یه غسل واحد کافی از همه. بعد حضرت فرمود مثال زد حضرت به زن جزاهای چند مرأة یجزیها غسل واحد لجنابتها و احرامها و جمعتها و غسلها من حیضها و عیدها. اینا چندین رقم غسل که بعضیشون واجبی هم بعضیشون مستحبی. حضرت فرمود همه رو با هم نیست به یه غسل را بیاره، توجه کنید یکی کافی برای همه که بعضیشون واجب هست بعضیشون مستحب. پس معلوم می شود بین واجب و مستحبش هم فرق نمی کنه. این چند تا غسل اگر مستحبی باشن باز هم همه حکمه، اگر واجب باشن همه می توانه، اگر مخلوط باشن همه می توانه، هیچ فرقی نداره. نه چیزی نداره. نه اذا اجتمع لله عليك حقوقا اجزاء عنك غسل واحد اطلاق داره. و كذلك المراه يجزيها غسل واحد، غسل واحدی به جنابه سرکن. اینا گردن شده جنابه هاشون، اینا گردن شد این لجنابه ها دلالت داره که اینا گردن شد. حالا یکی هم انجام بده کافیه، بیش از این دلالت نمی کنه. لجن نه یکفی این جنابات ها به یکفی می خوره، یکفی لجنابت ها و حیزه ها و کذابه بله یکفی این به یکفی می خوره. خوب دقت بکن می خوره به یکفی. نه از اول داره اجزه ها، این به اجزه ها میخوره، این به یجزی ها داره در خود رو باره. جزال کلمه یجزی ها غسل واحدی برای همه اینها، این به یجزی میخوره. نگفته نیت بکن، گفته یجزی ها برای اینها. یجزی ها یعنی تمام اینهایی که گردنش بوده ساقط میشه. نگم تو قصر کنم، نیامده در روایت نیامده. نعم لولا صحیح هذا، نخیر در روایت نیامده، در روایت آمده یجزیها غسل واحد. یجزیها برای چه؟ در چه رابطه؟ در رابطه با همه غسلا. پس اما نگفته که این غسلا رو باید نیاز کنیم، این غسلا واقعا در ذمت وجود دارن. مجزیه که تا یکی انجام بده. نه هیچ بلا قصدی، من قصدی مزدی نداری، یه حرفا در دار نیست. قصدیه یعنی چه؟ نیست آقا جون حالا چی که میبرم نخیره همینی که هست. نه هم رول از صحیحه. خب حالا اینجا عرض کنم به خدمت شما، رفتیم توی بحث اصولی که اینجا عرض کنم به خدمت شما جماعت های در زمان بالاتری. مرحوم امام همین عرض بنده رو فرموده، مرحوم امام خمینی همین فرمایشش عرض بنده است. نه هم رول از صحیحه و بذاره که خلق نه هم قاعد از ذات از آن. آقا یه قاعده ای داری الان میخوام یه بحث اصولی بکن. اصل عدم تداخل اسباب شنیدی؟ یه قاعده دیگه هم داریم، اصل عدم تداخل مسببات. حالا میخواییم تطبیقش بکنیم ببینیم ما نحن فی چه ربطی داره به این بحث. اولا اصل عدم تداخل اسباب یعنی چه؟ اصل عدم تداخل اسباب مقام جعله، یعنی اینکه اگر اسباب متعددی وجود پیدا کرد، شارع یک مسبب در ذمه تو میخواد، اگر چند تا مسبب میخواد به خاطر اینکه اسباب متعددن، مسببات هم متعدد، تداخلی در کار نیست. عرض کنم بخدمتتون مثل این افترت فکفه و این ظاهرت فکفه، اینا رفتی به هم ندارم و دو تا کفاره متعدد، کفاره هاشون هم متعدد. و اما تداخل اسباب چیه؟ تداخل اسباب اینه که اگر یه اسباب متعدد واقع شد، خداوند در ذمه تو جعل کرده یک مسبب را، یک مسبب مجهوله نه متعدد. این تداخل چیه؟ اسباب. خب میخواهید مثالی هم براش بزنیم. مثالش بر اینه، حدث اصغر ازا بلت و تبزه و ازا نمت و تبزه و چه بخش. حالا اینها اگر آدم هم بول کرد هم نم کرد، دو وضو باید بگیری یا یه وضو؟ یه وضو. پس این چه تداخلیه؟ تداخل اسباب. اومدیم سر تداخل مسببات. تداخل مسببات به معنی اینه که چند تا سبب که واقع شد در ذمه آدم هم چند تا مسبب واجب میشه، لیکن شارع در مقام امتثال اکتفا میکنه به عمل واحد. در مقام امتثال تو ذمت آمد همه اینها، اما وقتی میخوای امتثال بکنی میگه خودت خسته نکن، همچه یکی انجام بدی ما در مقام امتثال قبول میکنی. پس تداخل در مقام امتثال میشه چی؟ در تداخل در مسببات. او قبلی تداخل در اسباب. میخواستم فرق تفاوتشون رو متوجه بشه. فرق هست بین تداخل اسباب و تداخل مسببات. حالا ظاهره ی روایت شریفه که امام فرموده به زراره، یا زراره از اجتمعت لله علیه حقوقون حقوقون اجزاها عنک غسلون واحد، ظهور داره چه در چه تداخلی؟ در مسببات. چرا؟ چون میگه اجتمعت علیک حقوقون متعدده، و این که در ذمه این حقوق متعدده واجب شدن تا اینجاش قبول داره، پس دیگه تداخل اسباب نیست. ولیکن در مقام امتثال اجزاها عنک غسل واحد، یه غسل بسه در مقام امتثاله، پس این میشه چی؟ میشه تداخل در مسببات. خب اینم مطلب فهمیدیم. خب بالاخره یه بحث اصولی بود. عرض کنم به خدمت بازات شما بحث طولانی کردیم اینجا که لزومی نداره، ربطی نداره. بله خیلی مسئله بعدی، من کان جنبا و کانت الآیات حاصل حجت، حواست به ساعت باشه. من کان جنبا و کانت الآیات القرآنیه او اسم الله تعالی من خوشن على بدنه کان وزن ید علیه حرامن حتی لعید ابتسام. یه کسی میخواد غسل بکنه، خب معمولا باید دست بکشه به بدنش که به تمام نقاط بدنش آب برسه. حالا اگر چنان شیعه آدم خالکوبی کرده و با خال اسم خدا و پیغمبرا و اینا رو روی بدنش آورده، خب این مثل اسم خدا و اینا بر جنوب حرامه، یحرم علی الجنوب، این که دست بکشه به چه؟ به اسم الله، به اسم پیغمبر، به اسماء ائمه اطهار، حرامه. حالا اگر یه یا علی قد بازوش نوشته اسم امیر المومنینه، متعارف هم ریش بعید نیست که از مشلیلات های سابق که مومن هم بودن یه روی بازوش رو یا علی کشیده باشه، خواهی خواه همون علی ابن ابی طالب دیگه. خب حالا ای اگر بخواد وقت جنابت دست به چش سرش، حلال یا حرام؟ نه حرامه، یه باید شلن یه بگیری سرش، اما دست نباید به چش وست بردش کنه، آب میریزه، آب بریزه بله بله اصلش که بعد پوسته، خود دیگه چاره ای نداره، نمیتونه درش بیاره، معذوره، معذوره برای اینکه این هایی که خاکوگی میکنه درده این نیست، پاک کردنش ممکن نیست. بله هی ممکن بود پاکش بکنه، باید پاکش بکنه، ولی ظاهرا این است که خالکوبی ممکن نیست. دیگه سا اجازه بدید بخونیم بریم مطالب باز هم دیگه اینکه مثل دو دو تا چهار تا هم مسئله بعدی من اقتصد بله صحیح من آب باید بریزه، آب میریزه ولی باید دست نکشه، انجام داد غسل صحیحه، بله غسل صحیح و عمل حرامی انجام داد اما غسل صحیح. من اغتسل للجنابه لا یجب علیه الوضوء، ولکن یجب الوضوء مع سایر الاغسال الاعراض. اینم از واضحاته، کسی که غسل جنابت انجام میده احتیاج به وضوء داره؟ نداره. اما سایر اغسال مثل غسل حیض ما اینها همه غسل مسلمگی هست، غسل چه همه احتیال به وضو دارن. البته این مطلب هم خلافیه، اینی که الان بیان کردیم این مطابق نظر مشهور تقریبا، یعنی نظر خیلی اکثر و من جمله نظر حضرت امام هم هم اما مرحوم آقای قویی و بعضی دیگه هم بودن هرچند مشهور نبودن، نه نظرشون این است که عرض می شود ایو وضوء اطهر من الغسل، هیچ وضوعی به مرتبه غسل نمی رسه، شما وقتی غسل انجام دادید دیگه احتیاج به وضوء ندارید. این هم داره قولی به نفره، روایات معتبری هم داره، خلاصه دیگه تا انشاءالله به نظرم به بحثش برسیم و انشاءالله بحثش رو میخونه. نه وضو واجبه همراه با غیر جنابت، وضو واجبه همراه با غسل چیز مثل بدعته و نه حالا حرام حرام اگر عقلش نرسید نه، اما بدعته دیه زیادیه. نوشتیم بله اما غسل الجنابه، خب این از کجا استدلال کنیم که غسل جنابت احتیاج به وضو نداره؟ از خود آیه شریفه که می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين بعدش و ان كنتم جنبا فطهروا، این فتحه تفسیر کردن یعنی اغتسلو، یعنی اگر جنب سلاحی بودید حدث اصحاب داشتید، اگه جنوب نبودی وضو بگیری، اما اگه جنوب بودی فتحه یعنی غسل بجنب دیگه، همراه با غسل چیز دیگری نیست. قال المفسرون اغتسلو خود فحاصل المطلب النوازان انما الكلام من فرع الاخر وهو حاجة سائر الاغسال الى الوضوء. وحالا این چقدر وقت داریم؟ وقت نداریم؟ وصل الله، یه بحث طولانی ها اول بحثه، کجا بحث راجع به چیه؟ راجع به اینه که غسل جنابت احتیاج به وضوء نداره، بقیه اغسال رو خیلی ها گفتن که احتیاج به وضوء داره. بعضی مثل محقق خویی فرمودن احتیاج به وضو ندارن. حالا یه همون بحثه که تازه رسیدیم بهش و یه بحثی قدی طولانی هم هست و انشاءالله میخونیم از اگر زنده بودیم. و سلالله انشاءالله و سلالله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.